22 اردیبهشت 98 اخلاق بخش دوم.
برای سلامتی وجود نازنین آقا امام زمان، تعجیل در فرج شریفشون و سلام شدن موانع ظهورشون صلوات الله علیهم نکته دیگری رو که استاد در ادامه این بحث اشاره دارن، عنوانش این هست: تأکیدی دیگر بر حضور. اینجا مطلبی رو اشاره دارن و اون اینه که می‌فرمایند که، یعنی خب این یه چیز طبیعیه، وقتی انسان دست به یه عملی میزنه، مثلا عمل عبادی، خب اگر توی اون عمل عبادی حضور نداشته باشه، یعنی خودشو حاضر در محضر خدا نداند و نبیند، اون عبادت چندان اثری برای اون نخواهد داشت. و ما در باب نماز فراوان روایات داریم که وجود نازنین ائمه معصومین علیهم السلام فرمودن از نماز، مثلا در باب نماز، از نماز هر کسی به همون اندازه ای که قلب او حاضر است و حضور دارد نمازش قبول میشه و بالا میره. لذا مسئله حضور در دعا، ذکر، تلاوت قرآن، نماز، هر عبادت دیگری از ضروریات هست. نکته ای رو که اینجا به اصطلاح روش تأکید دارن اینه که خیلی انسان رو هم واداره به فکر میکنه. میفرماین که مسئله فکر و مسئله دل، که ما به این دوتا مسئله باید خیلی توجه کنیم. ببینید اصلا فکر چیه، دل چیه. و جالبم اینه که اگه یه ذره دقت کنید، نسبت به اون چیزی که ما داریم فکر میکنیم یا اون چیزی که دل ما پیش اون مسئله هست، در واقع دل و فکر ما هر جا باشه، پیش هر چیزی باشه، اصل ما، حقیقت ما هم همونجاست. این خیلی مسئله مهمیست و خیلی دقیقه. مثلا فرض کنید مثلا نماز، همین از نماز مثال بزنید. مثلا وقتی ما ایستادیم به نماز، ظاهر امر اینه که خب ما بلند شدیم، منقطع شدیم از اون حال و بسام چیزایی که مشغول بودیم با اون، از اونا جدا شدیم، اومدیم رو به قبله ایستادیم. اما آیا دل من و شما، فکر من و شما و دل من و شما هم آیا رو به قبله؟ نماد دیگه، منظور از قبله یعنی خدای متعال. آیا فکر و دل من و شما هم به سمت و سوی خداست؟ آیا با خدا مشغولیم؟ ما دل ما تعلقش به خداست و در نماز داره این رو نشون میده، یا نه جسم ما به قول معروف به زور بلندش کردیم، آوردیم، جدا کردیم از این چیزایی که باهاش مشغول بوده، حالا ظاهرن رو به قبله ایستادیم، به سمت و سوی خدا ایستادیم، اما فکر و دل ما مثلا آشپزخونه اینور گم شده هامون یادمون میاد، قول و قرارایی که گذاشته بودیم فراموش کرده بودیم، حالا تو نماز یکی یکی برا ما مثلا یادمون میفته. خب این رو در هر عبادتی که ما میخواییم بهش بپردازیم باید حواسمون باشه که باید فکر و دل من و شما اونجا حاضر باشد. چرا؟ برای اینکه فکر ما هر جا باشه ما اونجاییم، دل ما هر جا باشه ما اونجاییم. یه شعری داره سعدی، میگه خیلی قشنگه به تناسب این بحثی که ما داریم، میگه: هرگز وجود حاضر غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. هرگز وجود حاضر غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر. مثلا میبینید الان تو کلاس نشستیم، خب جسم ما نشسته، من الان میبینم شما نشستی، شما میبینید که بنده نشستم، با هم دیگه ظاهرم با هم داریم درس و مرور میکنیم، اما شما یا بنده همون جایی هستم که فکرم اونجاست. این خیلی مسئله دقیقی. من همون جایی هستم که دلم همونجاست. اگه الان دل من، فکر من تو خونه است، مثلا با قرار بوده یه کاری انجام بدم، کاری رو نیمه کاری گذاشتم یا هر چی، حالا تو خونه غیر خونه، هر کس هر جا که ممکنه باشه دیگه، در واقع جسم مثلا ممکنه فقط در کلاس حضور داشته باشه، اما خب پس حقیقت این آدمی که ظاهرا تو کلاس کجاست؟ حقیقتش همون جاییست که فکرش اونجا. دیگه نگاه کن ببین فکرت کجاست؟ تو اونجایی. دلت کجاست؟ تو اونجایی. حالا شما ببینید ما چقدر روی مسئله فکر و دل، اصلا چقدر حساب باز میکنیم برای فکر و دلمون، و چقدر اهمیت میدیم به این که فکر من کجا باید باشه کجا نباید باشه، همچنین دل. و بعد از همه مهمتر اونی که به ممکنه من شبانه روز، مثلا حالا الان ماه مبارک رمضانه دیگه، بیشتر معمولا آدم ها سعی میکنن اونایی که مقیدن یه سری از کارهای عادی روزمرهشون رو کنار بذارن به خاطر ویژه بودن ماه مبارک به یه سری عبادت ها از کار، بالاخره دیگه بندگی خدا بیش از ایام دیگه از جهت عبادتی مشغول بشن. خب به نظر خودش میاد مثلا یه ماه تو عرض یه ماه مثلا من 3-4 تا ختم قرآن کردم، نمیدونم چقدر نماز مستحبی خوندم، چقدر ذکر گفتم، چقدر صلوات فرستادم. حالا واقعا یا اینا ظاهرا انجام داده، اما بنابر اون روایاتی که میگه در هر عمل عبودی اگر حضور نباشد اون عمل عبودی بالا میره، بله اثری که باید برای کسی که داره اون کارا رو انجام میده اثر باید براش بذاره دیگه، آیا اون اثر رو برو خواهد گذاشت؟ نه. ظاهرن تو نمازه، اما دیدید بعضی ها چجوری تو نمازن؟ حالا نمیدونم شاید خود ما یکی از اونا باشیم، مثلا میبینیم انقدر حواسش به اطرافش جمع مواظبه، اگه مثلا بچه بیاد با دستش اینجوری میکنه، اگه زنگ رو بزنن به قول معروف، یعنی قشنگ با ایما و اشاره ظاهرن زبانن داره نماز میخونه، داره اذکار و اوراد رو میگه، اما کجاستیم؟ و بعد این ببینید یه نمونه است. حالا به قول معروف چقدر ما داریم روایات فراوانی که مثلا در باب نماز میگه، اگر حالا مضمون روایت اینه، عینش کاملا دقیق یادم نیستش، خب زبان روزه هم که نمیشه مثلا روایات رو چیز کرد، اما مضمون روایت اینه که چقدر ما داریم روایت با این مضمون که میگه اگر تو نماز یه بار حواست پرت شد برگرد، یعنی متوجه شدی رفتی خارج شدی از نماز، جسم اونجا تا جسم سر جاشه، اما چی خارج شده از نماز؟ در حال نماز نیست، دل و فکر، اول فکر و بعد دنبال فکر دل. وقت فکر و دل یعنی چی؟ یعنی حقیقت من، همون منی که وقتی میگیم حقیقت من حواسمون باشه یعنی چی؟ یعنی همون منی که اصل منه و تمام حساب کتاب های بعد از این دنیا وقتی وارد برزخ و عوالم بعد از مرگ شدم روی اون منه حساب باز میشه. اون الان کجاست؟ تو نماز؟ نه تو نماز نبود. اون الان تو قرآن؟ تو ذکر و ورد؟ نه نبود. بعد شما حالا حساب کنید، ما حالا خوباشو داریم میگیم عبادت، حالا حساب کنید فکر ما کجاها که نباید برود میرود، به صورت مثلا سوء زن، به صورت مثلا تو دلمون، دل کجا میرود؟ حالتی که نسبت مثلا به دیگری داره، حالت کینه مثلا، حالت نفرت، حالت حسادت. بعد به دنبال این حسادته مثلا یه حرفی میزنه، رفتاری میکنه، یعنی با فکر و به دنبالش دل، همه حقیقت من هم به دنبال اون میره. بعدش من از خود شما سوال میکنم، همه اول ساعت گذشته اول شروع بحثمون این رو گفتیم، گفتیم که هر چیزی یه صورت ظاهری داره، یه صورت ملکوتی، درسته؟ یه صورت دنیایی، یه صورت اخروی. تمام زندگی ابدی من و شما رو کدوم یک از این دو صورت می سازن؟ بله؟ ملکوتی. بعد این ملکوتی کجاست؟ حالا تو نمازشو میگم و تو ذکرشو میگم، کجای ما؟ این من که حقیقت من و شما هست، حالا حساب کنید تو نماز وقتی این ورون ور باشه، در غیر نماز و غیر ذکر و غیر عبادت کجاها داره پرسه میزنه؟ و جالب اینه که همونها عالم من و شما را میسازن. ممکنه من به قول یه بنده خدایی میگفتش که این جسم سنگین رو با هواپیما بلند میکنه، مثلا میبره مکه، میبره مشهد، میبره مثلا زیارتگاه، در این حال که رفت جسم و برده اونجا، دل کجاست؟ تو همون حرم که حرم امن الهیست، مثلا میبینی نشسته با موبایلش داره بازی میکنه، حالا ظاهرش با موبایله، اما این موبایل اونو کجاها که نمیبرد. بعد برای اون مکه این زیارتی نمیدونم هر جا که رفته دیگه مشاهد مشرفه، اصلا چیزی برای اون کجاها پرسه زد، کجاها سیر کرد. لذا این مسئله خیلی مهمه. یعنی ما استاد هدفشون از مطرح کردن این بحث اینجا اینه که عالم من و شما رو فکر من و شما میسازن، دل من و شما می سازد. من اصلا دلم نمیاد که بعضی عبارتها رو از روش نخونیم، چون اگه می دونم که اگر نخونیم اصلا حقش ادا نشده. ببینید اونجایی که می فرماین توضیح و تبیین، صفحه آخر اون صفحه می فرماید نه تنها نمی دانیم، یعنی ما نمی دونیم فکر چیه، دل چیه، می‌فهمن نه تنها نمی‌دانیم بلکه گمان کرده ایم فکر و حرکت فکری چیزی نیست که برای ما کار درست بکنه، برای ما در پشت پرده حساب خاصی باز کرده باشد، آن هم در هر لحظه ای حسابی، در هر لحظه ای به شکلی، کما اینکه گمان نموده ایم دل و حرکت دل چیزی نیست که برای ما کاری درست بکنن، و لحظه به لحظه در باطن امر، یعنی در پشت پرده، برای ما حسابی باز کرده باشن. ببین همین که مثلا فرض کنید که من شما رو صبح اومدم وارد شدم، مثلا اولی نفر فرض کنید مثلا شما رو دن، شما یه نوم، بلا فاصله فکر من مثلا رفت به سراغ، مثلا شما فرض کنید که یه لباسی پوشیدی با یه رنگ خاصی، مثلا تا من دیدم فکرم رفت عجب اینو پوشیده، مثلا بعد همینجا میمونه فکر میمونه همین اندازه که چرا این رنگ مثلا پوشیده. مثال دارم عرض میکنم و تموم میشه. چه اتفاقی میفته؟ تازه این اول ورودش هست، نه آخه اصلا درست، حالا همه اینا تو فکره ها، اصلا این درست نبود که اینجا داره میاد این رنگی بپوشه، اصلا یه طلبه تناسب داره اصلا این لباس رو بپوشه، هی میاد بعد یعنی کجا خریده، واقعا به این چقدر پول داده، بیرون هم اینو میپوشه، مهمونی هم میره همینو میپوشه، اصلا مگه تموم میشه؟ ببین با هر جهشی که فکر ما داره، حالا من اصلا خوباشو دارم میگم دیگه، حالا خدا به دادمون برسه، با هر پرش و جهشی که فکر من میره، برای من داره یه عالمی درست میکنه. اصلا واقعا تحیر آور. بذار عبارت خود استاد رو بخونم. بعد می فرماین لحظه به لحظه در باطن امر، یعنی در پشت پرده، برای ما حسابی باز کرده باشن. یعنی اصلا ما اینجوری فکر نمی کنیم، اگر صور پشت پرده فکر و حرکت‌های فکری و به تعبیری صور پشت پرده فکرهای ما برای ما مکشوف می‌گشت، آنچنان بهت و تحیر ما را می‌گرفت که در وصف نمی‌آید و با توجه بر نوع فکرها و حرکت‌های فکری که داریم چنان به وحشت می افتادیم که در بیان نمی گنجد و هرگز به فکرها و حرکتهای فکری خیش به نحوی که داریم ادامه نمی دادیم. بی خبری و ناآگاهی ما از پشت پرده و از صور آن سویی است که موجب می شود به فکر خود اجازه بدهیم در هر وادی که می خواهد حرکت کند و هر حرکتی را که می‌خواهد داشته باشد. و نیز اگر صور پشت پرده دل، حالا در اینا تفاوتش هم ببینید دیگه، فکر نکنیم فکر همون دله، دلم همون فکره. اگر صور پشت پرده دل و حرکت‌های دل که همان تمایل‌ها، دل رو معنی می‌کنن، هر دل و حرکت‌های دل، همان تمایل‌ها، نفرت‌ها، محبت‌ها، عداوت‌ها، خواستن‌ها، فرار کردن‌ها، نیت‌ها و آرزوهاست برای ما مکشوف می‌افتاد، آنچنان در تعجب قرار می گرفتیم و چنان بهت زده می شدیم که به بیان نمی آید و به الفاظ و عبارات با مفاهیم متداول خود از ذکر و توضیح آن قاصر است. و اگر این صور پشت پرده را می دیدیم و می یافتیم، هرگز به وضع خود ادامه نمی دادیم و دل را از آنچه در آن است باز می داشتیم و از حرکت‌هایی که دارد می‌بریدیم، یعنی از تمایل‌ها، نفرت‌ها، محبت‌ها، عداوت‌ها، خواستن‌ها، فرار کردن‌ها و آرزوهایی که دارد. فکر ما در هر لحظه‌ای حرکت خاصی دارد. حرکت آن بسیار سریع و میدان حرکت آن بسیار وسیع است و حرکت فکر ما در حقیقت حرکت خود ما در پشت پرده و در آن سو که از ما مستور است و ما از آن محجوب. و باید گفت من و تو با هر فکری حرکتی داریم، حرکتی بسیار سریع و با کیفیتی که در گفته و نوشته نیاید. من و تو با هر فکری عالمی می سازیم که در لفظ و عبارت و در ذهن و تصور نگنجد، که تاکید فرمودن دقت شود. همچنین دل ما در هر لحظه ای در حرکت خاصی است. اگه دقت کنیم اصلا ببینید دل ما خالی نیست، اصلا دل نمیتونه خالی باشه. یعنی بعضی از بزرگان فرمودن دل محبوبی را میطلبد، اگر محبوب اصلی رو بهش ندادی اصلا دل خالی بودن را پذیرا نیست. اگر محبوب اصلی بهش داده نشد، دائما دنبال یه محبوبی است که با او باشد. حالا دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، دائما یا از این خوشش میاد یا از اون بدش میاد، یا اینو میخواد یا اونو میخواد، یا از این متنفره یا از اون به قول معروف به اون متمایل هست، یا از این در حال فرار کردنه یا از اون به قول معروف در حال رسیدن به اون و الی آخر. این دل خالی از حرکت نیست. میفرماید همچنین دل ما در هر لحظه ای در حرکت خاصی، حرکت آن هم بسیار سریع و میدان حرکت آن نیز بسیار گسترده. حرکت دل ما در حقیقت حرکت خود ما در پشت پرده، در آن سو که از ما پوشیده است. من و تو با هر حرکت قلبی حرکتی داریم دیدنی و یافتنی و حرکتی داریم که برای ما صحنه ها می سازد، یا ابتهاج آور و یا هلاکت بار و یا الی آخر. لازم است سالک با بصیرت از همان اول امر به این حقیقت توجه کامل داشته و مسئله فکر و دل را مسئله ساده ای تلقی نکند. به دقایق و اسرار آن تا آنجا که می تواند آشنا باشد. معمولا یکی از اون ابزارهایی که به اصطلاح دل رو به حرکت در میاره چشم، یعنی در واقع ابواب ورودی دل. دل ما مرکزه، اصلا اون اصل و حقیقت من و شما عبارت از دل ما. این دل یه درهایی داره که باب ورود به دله و در نقطه مقابل اونها یک به اصطلاح یه وارداتی داره و یه صادراتی. واردات دل ما که اولش از طریق فکر بعدم به دل میرسه، یکیش چشمه، دیگه گوشه، که خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. چشم و گوش، مثلا خود فکر هم، یعنی اول انسان مثلا چشمش افتاد، بلا فاصله فکرش شروع به کار میکنه. در حالا همراه با فکر، گاهی اوقات زودتر از فکر دل هم یعنی اقدام میکنه. حالا بعد به خاطر همین به من و شما گفتن حواستون باشه، این دوتا در رو ازش غفلت نکنید. حالا صادراتش چیه دل؟ از چه طریقی صادر میکنه آن چیزهایی رو که وارد بر دل شده؟ دل از چه طریقی صادر میکنه؟ از طریق زبان. خیلی جالبه، ورودی چشم و گوش، خروجیش یه دونه است. البته علی ظاهر یه دونه از زبان، مهمترینش زبانه. گاهی اوقات میگن زبان بدن دیگه، این چشم رو میگن زبان بدنه. گاهی اوقات مثلا دیگه خیلی هنر کرده، داره مبارزه با نفسش میکنه، جلو زبانش رو میگیره، اما غافل از این که یه نگاهی میکنه بدتر از، مثلا میگن اگه 10 تا فوش داده بودی بهتر از این مدل نگاه کردم. خلاصه اینا رو حواسمون باشه. به هر حال خب اگه من و شما بخوایم کنترل روی دل، فکر و دلمون داشته باشیم، باید این مبادی رو حواسمون باشه. به امیرالمومنین علیه السلام گفتن که شما از کجا به این مقام رسیدید؟ حضرت فرمود بر در خانه دلم نشستم، کنتو بوابا من بر در خانه دلم نشستم و کشیج خانه دلم رو کشیدم. مثل یه دربانی که جلوی در قرار میگیره، حواسش هست کی داره کی میره که میاد ورود و خروج ها رو کنترل میکنه. میفرماید بر در خانه دلم مثل یه دربان نشستم و مراقبت کردم از واردات و صادرات دلم، چی وارد میشه چی خارج میشه، فلذا به این منزلت رسیدم. حالا در هر صورت اینجا داخل پرانتز تا یادم نرفته این نکته رو بگم، جلسه گذشته من یه روایتی رو، مضمون روایتی رو برای شما عرض کردم به تناسب بحثی که داشتیم. اون جوانی که گناه کرده بود اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، عرض کرد که بر من حد جاری کن، من طاقت حدی رو که خدا در قیامت قرار جاری بکنه رو نداره. من اونجا یه اشتباهی به اصطلاح مطلبی رو گفتم، میخوام اونو اصلاح کنم، که اون اشتباه بود اصلاح کنم. این بود که حضرت فرمود سه تا حد میتونم برای تو جاری کنم، یکی سنگسار کردن بود، یکی از بلندی پرت کردن بود، سومی که من اشتباه کردم این بود که گفتم آتشی درست کردن، در حالی که شلاق زدن بود. خب اون رو انشالله حالا ظاهرا یکی دو نفر دیگه هم بودن از دوستاتون، دیدید به اونها بگید که اشتباه از بنده بود. میگم چون مضمون روایت خیلی وقتی شدیده بودم تو ذهنم بود، اون قسمتش رو اصلاح کردم که اون جوان خواست از این ستا سومی رو که شلاق زدن هست برای او جاری بشه. این پرانتز بسته به هر حال. حالا اینجا استاد میفرمایند که لازم است، بله لازم است سالک با بصیرت از همان اول امر به این حقیقت توجه کامل داشته مسئله فکر و دل را ساده، مسئله سادهی تلقی نکنند و به دقایق و اسرار آن تا آنجا که میتواند آشنا باشد. من یه توضیحی رو بگم خدمتتون، اگه خواستید بیشتر راجع به این دل و فکر و اینا بدونید، کتاب رساله محبت استاد رو نمیدونم حالا دیدید در دسترستون هست یا نه، ولی جز کتابایی که اونجا اصلا یه مبحث جداگانه رو در باب دل و فکر باز کردن. یه اشاره هم تو کتاب پنج رساله شون دارن، اما به صورت مبسوط در کتاب رساله محبتشون اونجا بحث مبسوطی رو راجع به دل دارن. حتما مطالعه اون قسمت رو، خود کتاب و مخصوصا این قسمت رو انشالله مختنم به شمارید. به هر حال میفرماید باید بداند اگر فکر و دل او جای دیگر باشد، در حقیقت او خود در همانجاست نه نزد حضرت معبود. به عکس اگر فکر و دل او متوجه حضرت حق باشد، نزد جناب او خواهد بود. کما این که فکر و دل او اگر متوجه حضرات معصومین و اولیای حق باشد، نزد آنان خواهد بود. یعنی می فرما فرقی نمی کنه چه در محضر خدا عبادتی رو می خواهی انجام بدی، باید فکر و دلت حاضر در محضر خدا باشه، خودت رو در محضر خدا بدانی، چه در وقتی که متوسل به ائمه معصومین علیهم السلام می شوی، باید فکر و دلت متوجه اونها باشه، زیرا که فکر و دل در هر جا باشد انسان آنجاست. و بالاخره باید توجه داشت که اسرار موجود در فکر و دل اسرار بسیار عمیق و بی پایانی است. لذا می فرمایند که در همه عبادات و اذکار بر این اساس است که در همه عبادات و اذکار باید فکر و دل را متوجه خدای متعال کند. در این باب هم مجاهدت سخت و پیگیر باید داشته باشد که بدون مجاهدت به دست نخواهد آمد. و بعد توصیه دارن که قدم اول، ببینید این که مثلا انسان میخواد شروع بکنه، خب الان برای همه ما سواله، خب مثلا ما چجوری دلمون میخواد ما حضور قلب داشته باشیم، چجوری باید شروع کنیم که ما اهل حضور باشیم، یعنی دل ما حاضر باشه. وقتی جسم ما رو به سوی خدا کرده، زبان ما داره یه ادعاهایی میکنه، خطاب به خدا یا ائمه معصومین، فکر و دل ما هم با زبان ما همراه باشد. ببینید ما باید سعی کنیم زبان ما، این که میگن ذکر چند مرحله داره، ذکر زبانی، ذکر قلبی و ذکر عملی، عالی ترین درجه ذکر اینه که زبان و دل با هم همراه باشن. مال ما ها متاسفانه این همراهی صورت نمیگیره. خب اینجا یه نکته ای رو قبل از اینکه دستورالعمل برای تحصیل حضور بدن، یه نکته ای رو بهش متذکر میشن. میفرمایم که مواظبت کند چنین نباشد که به ظاهر و به عبادت و ذکر و دعا بپردازد و در باطن ام در پشت پرده اینجا و آنجا باشد و در این سو و آن سو پراکنده گردد. از این امر اجتناب کند که به ظاهر در محضر حضرت معبود باشد و در باطن از محضر او غایب باشد. این چنین نباشد. بعد این دفعه ببینید بعضیا خب هر میگن کافر همه رو به کیش خود پندارد دیگه، میگن که چجوری شد که تیر از پای امیرالمومنین علیه السلام کشیدن و حضرت نفهمید. میاد با نماز خودش مقایسه میکنه، تمام هر حرکتی را متوجه هست الا حرکتی که باید خودش به سوی خدا داشته باشه، ولی نبه براش غیر قابل قبول میاد. مگه میشه آدمم به قول معروف اینقدر غرق در خدا بشه نفهمه تیر از پاش بکشم بیرون اصلا نفهمه و در بشنید. بعد میفهمه این چنین نباشد که به ظاهر روی به خدای متعال آورده باشد، ولیکن در باطن از او روی گردان شود، به ظاهر به سوی خدا فرار کند و در باطن از خدا. ما در قرآن یه آیه داریم میگه ففر رو الالله، به سوی خدا فرار کنید. مال ما تو نماز بعد این تحقق پیدا کنه دیگه، تو دعا تو ذکر بعد این تحقق پیدا کنه، ففر رو الالله، به سوی خدا فرار کنید. مال ما ففر رو الالله یا ففر رو من الله؟ مال ما من الله. بعد ایشون میفرماید آیات فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون را نصب العین خود قرار دهد. همیشه در نظر داشته باشد، به این معنی فکر کند که خدای متعال در خصوص ساهون، یعنی آنان که در نماز به این سو با آن سو پراکنده اند، چه فرموده، چه تعبیری آورده، چگونه از آنان یاد نموده، مگر این امر ساده و کوچکیست که حضرت معبود در خصوص چنین نمازگزارانی بفرماید فویلون؟ و آیا می شود گفت این فقط در خصوص نمازگزارانیست که در نماز به این سو و آن سو پراکنده اند و آنانی را که در ذکر و ورد و دعا در این جهت و آن جهت پراکنده می شوند شامل نمی گردد؟ ایشون می فرماید اینجور نیست که فویلون فقط مختص کسانی باشه که تو نماز این ور اون ور میرن، اونی هم که دعا میخونه، اونی هم که داره ذکر میگه، اونی هم که داره تلاوت قرآن میکنه، اما از این سو به اون سو میره، این ویل شامل حال او هم میشود. حالا طریقه تحصیل حضور رو بیان فرمودن. میفرماین خب یقینا الان من و شما به این فکر بیفتیم که بخوایم حضور پیدا بکنیم، یقینا با یک تصمیم که از این به بعد با حضور قلب ذکر بگم، نماز بخونم، دعا بخونم، این حاصل نخواهد شد. اولا تلاش فوق‌العاده‌ای میخواد، سختی های خودش رو داره، یک شبه حاصل نمیشه، باید با مداومت زیاد یک مستری مجاهدت هایی رو انجام داد. ولی اونی که طریق مجربه که استاد بهش اشاره کردن اینه، میفرماین اولا قبل از قیام به عبادت و ذکر و دعا، یعنی آن وقت که میخواهد به عبادت و ذکر و دعا شروع کند، از خدای متعال با کمال تضرع و فقر و مسکنت و با اصرار و الهاح بخواهد وی را به حضور موفق بدارد. ببینید ما مثلا میخواییم یه مسافرت بریم، صدقه میدیم. میخواییم مثلا یه مریضی داریم که آرزوی شفا و خوب شدن او رو میکنیم، صدقه میدیم. اما به فکرمون نمیاد که من الان گرفتار این بیماری هستم، یعنی نداشتن حضور، غفلت، غافل شدن، از این شاخه به اون شاخه پریدن، و این یک مرض برای من و این عالم منو داره میسازه، چقدر برام مهمه. اینجا بیام مثلا یکی از اون کارا که فرمودن تضرع و دعا اصرار اینها، این که انسان صدقه بده به این نیت، خدایا این مشکل منو حل کن، این مانع رو از وجود من برطرف کن، جز موانع عبودی انسان دیگه. یا مثلا فرض کنید میخواد دعا کنه، فکر میکنه امن یجیبو فقط برای اون مواردی که عرض کردم اونجاها، اصلا بیاد امن ختم امن یجیب، ختم صلوات، اون نذر و نیازهایی که میکنه برای مسائل مادیش، حاجتهای مادی و دنیایی، برای این موردم دعا کنه، ائمه رو واسطه قرار بده که با عنایت خدا به این امر موفق بشه. بعد میفرماید اصل مسئله عنایت و خواست اوست، فکر و دل و همه چیز خاضع اوست، قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، و بخواهد یه قلب مؤمن بین دو انگشت خدای رحمان، ترجمهش اینه، قرار گرفته. یعنی میخواد بگه انقدر ظریف است، حرکتش لطیف است و به قول معروف بالا پایین میشه این دل، و بخواهد فکر وی و دل وی را از پراکندگی، از وسواس شیطان و نفس و از خواطر و اوهام و از تهاجم خیالات و افکار محفوظ بفرماید که اساس امر حفظ و تأیید پروردگار است و اگر حضرتش با حفظ خاص خود انسان را حفظ نکند، به تأیید مخصوص خود معید ننماید، توفیق حضور ندهد، هرگز انسان از حضور برخوردار نخواهد شد، اگرچه در تحصیل آن مجاهدت کند و اگرچه در مجاهدت خیش بسیار جدی هم باشد. خیلی این شعرش خیلی قشنگه، میگه ما همه شیران ولی شیر علم، حمله ما نزباد باشد دم بدم، حمله من پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. خیلی تمثیل قشنگی داره. این شعر رو برای چی آوردن استاد؟ استاد میفرمایند همه چیز دست خداست، قلب انسان، فکر انسان، اصلا همه چیز در آیات قرآن هست. میگه که لله ما فی السماوات و الارض، جنود خدا، آنچه که در آسمان و زمینه جنود خدا، لشکر خدا. خب من و شما هم جز لشکریان خدا هستیم. وقتی من و شما لشکر خداییم، قلب و فکر و دل من و شما هم جز سپاهیان خداونده. یعنی چی؟ یعنی تحت سیطره خداست. لذا اگر خدا موفق نکند و مؤید نفرماید کسی را، ولو اگر تلاش و کوشش و جدیت هم بکند به فایده، یعنی این تلاش و کوششش فایده‌ای برای اون نخواهد داشت. در این زمینه استاد این شعر رو آوردم، میگه ما همه شیران ولی شیر علم. آیا شما شاید یادتون نیاد، اما خب من دیده بودم اون زمانو، زمانی که طاغوت بود، پرچم ایران یه عکس شیر وسطش بود، شیر خورشید بود، یه عکس شیری بود که یه شمشیری تو دستش بود روی دفاع پرچم. بعد این تمثیله برای این حقیقت مولوی بیان میکنه، میگه شما این شیر علم، این شیری که به قول معروف روی پرچم هست، شما نگاه میکنید به اون شیر، شیری که گفتم اینجوری بود، یه شمشیر دستش بود، شیری که در حال حمله کردن، این شکل روی پرچم بود. میگه وقتی به این پرچم نگاه میکنید، عکس این شیر رو میبینید، ما همه شیران ولی شیر علم، حمله ما از باد باشد دم بدم. وقتی باد میوزه، حرکت باده که این پرچم رو به حرکت در میاره، و وقتی نگاه میکنیم انگار این شیره در حال حمله کردنه، در حالی که اصل حرکت مال چیه؟ مال اون باده. بعد میگه همه اون شیر رو میبینن که در حال حمله است، ولی باد رو نمیبینن. در واقع میخواد اینو بگه، بگه که تمام عنایت ها، دستگیری ها، تمام تفضلات الهی مثل اون باده، باد رو نمیبینن آدم ها معمولا، ولی اون حمله شیری که شمشیر دستشه در حال حمله هست، اون رو میبینن. لذا میگه حمله من پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که نا پیداست باز. فلذا یعنی میخواد بگه اینقدر مهمه که باید قدم اول دعا، تضرع، صدقه، توسل به اهل بیت، اصرار و تضرع در درگاه خدا که خدایا تو این عنایت رو در حق من بکن. این نکته اول در باب تفصیل حضور. نکته دوم اینه که میفرمایم به لحاظ اینکه تحصیل حضور دل که اصل مسئله در حضور می باشد برای سالک در اوایل سلوک صعب الوصول است، چه بهتر در مرحله اول از طریق تحصیل حضور فکر به تحصیل حضور دل بپردازد، به این نحو که تصمیم بگیرد فکر خود را از همان وقت که می خواهد شروع به عبادت یا ذکر و یا دعا بکند، از همه جا و همه چیز قطع نماید و متوجه خدای متعال و معنی آنچه در محضر او میگوید بگرداند. در ضمن در اثنای عبادت یا ذکر یا دعا هر وقت و هر جا به هر بهانه و به هر علتی فکر وی خواست به این سو و آن سو برود نگذارد، فکر خود را در حال حضور نگه دارد، به حضور ادامه دهد. اگر فکر او بر اثر غفلت به این سو و آن سو رفت، فوراً متذکر بشود و رشته فکر را قطع کند و به حضور برگردد. بر این تصمیم در مقام عمل کاملاً ملتزم باشد و مجاهدت کند و در مجاهدت به هیچ وجه سستی ننماید و از آن خسته نشود. پیداست که با ادامه این مجاهدت به تأیید خدای متعال و هدایت‌های او روز به روز به حضور فکری موفق‌تر خواهد شد. و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، که بعد از این نوبت به اصطلاح حضور دل میشه. که اینجا من یه نکته‌ای رو خدمت شما عرض بکنم. ببینید، مهمترین مشکل ما اوصاف و خصلت‌هایی است که ما داریم. ببینید، مثلا میخواید ممکنه بگید که مثلا من میخوام فکرم رو جمع بکنم، میخوام دلم رو در محضر خدا بیارم، حاضر نگه دارم، اما نمیشه. هی خدا لعنت کنه، شیطان میاد میبره، نمیدونم وسواس‌های فکری، وسواس‌هایی که تو دلمون میاد، اینا نمیذاره فکر و دل ما حاضر باشه در محضر خدا. بزرگان علماء اخلاق یه مثالی در اینجا میزنن، میگن که شیطان، معمولا بیشترین گله ما از شیطان دیگه، خدا لعنت کنه شیطان نگذار، شیطان اومد فکرم رو برد، دلم رو برد و امثال اینا. علماء اخلاق میفرمایند که شیطان به کدوم دل طمع زیادی داره؟ آیا به هر دلی؟ اینا دیگه آدرسشو قرآن داده دیگه. خود شیطان به نقل از خود زبان خود شیطان قرآن میفرماید که من به همه دست درازی میکنم، سر راه همه میشینم در صراط مستقیم، چپ راست از این ور از اون ور، الا زینتم میکنم الا عبادک من همول مخلصین. یعنی یه گروه استثناء کرده، میگه من به اینا، جالبم اینه، میگه الا عبادک، به خدا داره میگه دیگه، عبادک یعنی چی؟ بندگان تو. یعنی اصلا من به اینا دسترسی ندارم، اونایی که مخلص هستن. ببینید، علمای اخلاق میفرماین که معمولا شما، مثال میزنم، میگم مثلا شما گربه سگی رو در نظر بگیرید، حالا یا گربه یا یه سگی رو، معمولا این سگ و گربه کجاها بیشتر حاضر میشن؟ به کجاها بیشتر سرک میکشن؟ اونجایی که طعمه‌ای بله برای اونها باشه، مثلا اونجایی که فرض کنید که گوشتی باشه، استخوانی باشه، غذا دیگه، اون چیزی که طعمه سگ یا گربه هست، هر جا طعمه ای را ببیند دائما در کمینه برای حمله کردن به اونجا. بعد نتیجه میگیرن، میگن که دل انسان اگر طعمه شیطان در این دل نباشد، یقینا شیطان کاری نداره به اونجا سرک بکشه. الان من از خود شما سوال میکنم، مثلا اون کسی که حسوده، خب اون کسی که سوء ظن دارد، اون کسی که مثلا بخل دارد، بله، اون کسی که مثلا بد اخلاقه، آدم تند خوییست، حالا همین چند تا، آیا اینا جز طعمه های شیطان هست یا نیست؟ بله؟ جز طعمه های شیطان. خب تو هر دلی از این طعام های شیطان باشد، مطمئن باشید شیطان از او دست بردار نیست. خب حالا من میخوام دلم رو از دست رازی شیطان به اصطلاح حفظ بکنم، چه کار باید بکنم؟ عقل چی میگه؟ خب چجوری باید پاکش کنم؟ چه جوری؟ ببینید تا مادامی که اوصاف یعنی خصلت‌ها و صفات رذیله در من و شما به هر اندازه ای باشد، شیطان طمع به من و شما دارد و بیکار نمی نشیند. یه مثالی رو علماء اخلاق اینجا یه مثال دیگه رو میزنن، خیلی مثال قشنگیه. میفرمایند شما یه حوضی رو در نظر بگیرید. خب توی این حوض مثلا یه آبی بوده گندیده، کرم گذاشته، کرم‌ها داره تو اون حوض میلوله، اما یعنی فراوان کرم‌های متعددی. حالا یکی میخواد این حوض رو تمیزش کنه، میخواد تمیز کنه، پاکش کنه، مثلا توش آب تمیز پر بکنه فرضاً. خب میتونه چند تا کار بکنه. یکی از کارا اینه بیاد دونه 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 این کرما رو بگیره پرت کنه بیرون. چقدر طول میکشه؟ چقدر زمان میبره؟ یه راهشه دونه دونه کرما رو بگیره پرت کنه بیرون. یه راهشم اینه که چیکار بکنه به نظر شما؟ بله؟ آفرین. ریشه اون چیزی که سبب رشد و تغذیه این کرم ها میشه، یعنی اون منشأ رو، اون سرچشمه. چون ببینید از اول که کرم نبوده که، آب مونده گندیده، بعد هی کرم گذاشته، هی کرم ها دارن به قول معروف تولید مثل میکنن. در واقع اون منشأ تولید مثل کرم ها رو وقتی مقایسه بکنیم، خب اون خیلی نه عاقلانه، چون معلوم نیست چقدر زمان ببره اصلا. من و حالا شما بیاید اینو با دل انسان، اون حوض رو بیاریم تو این مثال، دل انسان رو به منزله اون حوض بگیریم. تک تک صفات رذیله به منزله اون کرمهاییست که داره میلوله. خب حالا وقتی بخوایم پاک کنیم، مثلا من برم یه عمر که میگم واقعا یه عمر، البته بستگی به اون شدت و ضعف اون رذائلیست که انسان مبتلا هست بهش، من میام یه مدت طولانی وقت بذارم روی حسادت، بعد حالا حسادت تموم شد، به قول استاد ما میفرمودن هنوز این تمام نشده، یکی صاحب منام بر اون میاد جانشین اون میشه، یکی دیگه قد علم میکنه. خب پرد، چون خیلی رها شده هستیم، خصلت های بد در ما بالاخره زیاد هست. حالا گفتم شدت و ضعفش فرق میکنه، اما زیاد هست. نمیخوام بگم خصلت های خوب نداریم، اما خیلی وقتها اینها اونها رو تحت شعا قرار میده. بالاخره یه ذره هم باشه شیطان تمام میکنه، باید پاک بشه. خب اینجا میگه بیا منشأش رو پاک کن. منشأ و ریشه همه خصلت‌ها و رذائل علمای اخلاق فرمودن در چه خلاصه میشه؟ اونی که شیطان رو شیطان کرد چی بود؟ تکبر، منیت. شما وقتی دونه به دونه این رذائل رو مورد مطالعه قرار بدید، مثلا حسادت، عصبانیت، بخل، نمیدونم مثلا تندخویی، همجور بشمارید دیگه، سوء زن، یعنی تو تمام رذائل بدون استثنا شما اگر دقت کنید، تحلیل کنید، ریشش به اون من میرسه. یعنی میخواد مطرح، چون میخواد خودش مطرح بشه، یکی دیگه در مقابل اون مطرح شده، اینجا حسودیش میرسه، اینجا بخل میورزه و همینجور خصلت های دیگه. بنابراین انسان اگر بخواد موفق بشه، اولا فرمودن دعا و توسل، بعد از طریق فکر ما فکرمونو آزاد کنیم، مواظب باشیم. مثلا فرض کنیم میخواییم دعایی بخونیم، فقط نخونیم به صرف اینکه من یه دعایی رو تموم کرده باشم، مثلا این اندازه این ذکر رو گفته باشم، رو آنچه که دارد زبان من بیان میکند فکر کنیم، تو معانی دعاها تأمل کنیم. حتی بعضی از علما میفرمایند که لازم نیست همه دعا رو بخونی، یه صفحه‌شو بخون اما با توجه، بفهم چی داری به خدا میگی، تو اون دعا داری از خدا چی میخوای. اون اثرش بیشتر از اونیست که یه 10 صفحه دعا رو بخونی تموم کنی اما اول تا آخر اصلا نفهمی چی گفتی چی نگفتی. و ثواب و پاداشی هم که به انسان میدن بر اساس فهم و درک انسانه. خب وقتی فکر درگیر توجه به معانی الفاظی که داره میگه شد، یقیناً به تبع فکر دل هم به دنبال فکر راه میفته و دل تا وقتی طاهر نباشد حقایق و معنویت در او، الفاظ به عنایت های الهی، فیوضات الهی در این دل جای نخواهد گرفت. دل رو باید پاکیزه بکنیم به اون صورتی که عرض کردم تا انشالله زمینه آماده بشه برای تحصیل حضور. البته بعضی از بزرگان از علماء ما، خدا انشالله همشون رو حفظ کنه، یه دستورالعمل هایی دارن مثلا برای کنترل ذهن، تنظیم ذهن، فکرهایی که به ذهن میاد انسان بتونه مدیریت کنه، هر فکری رو به ذهن خودش راه نده، چون بالاخره به دنبال فکر، به دنبالش دل هم راه میفته و خب این کار رو سخت‌تر میکنه. انشالله که خدا به حق محمد و آل محمد دست همه ماها رو بگیره و آنچرا که گفتیم و شنیدیم توفیق فهم صحیح و عمل به اونها رو به ما روزی بکنه و انشالله موجب وزر و وبال و حسرت در قیامت برای ما قرار نگیره انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله برای جلسه بعد اگر زنده بودیم در خدمتتون بودیم، مرتبه دوم مراقبه رو شروع خواهیم کرد. یه خلاصه ایش رو شما انشاءالله مطالعتون رو داشته باشید. یکی رو در امر مسارعت هست که امر سوم، همه امور مهمه، منتها چون وقت ما خیلی محدوده و بعضی قسمت ها خیلی اهمیت داره که بهش بیشتر پرداخته بشه، و یکی هم مسئله تفکر امر ششم هست که انشالله اگر زنده مودیم خود امر ششم، اصلا فکر میکنم شاید یه سال فقط لازم باشه در امر ششم که به چه چیزی انسان فکر بکنه، در چه زمینه‌ای، به چه صورتی، و بیشتر قسمت فکر در خود، چجوری ما به خودمون فکر کنیم، که اینا خیلی کمک میکنه به انسان در تحصیل حضور. حتی انشالله اگر زنده بودیم، شما یه قدیما من شنیده بودم که توی حوزه یه پیش مطالعه بود، نمیدونم الان اونا حذف شده یا هستش، هست یا حذف شده،
آدم ها بسته
اصلا انقدر سخت میگرفتن، یعنی استاد میگفت اصلا اگه پیش مطالعه نداشتید نیایید سر کلاس، یعنی انقدر واقعا هم کار درستی بود، خیلی به درد آدم میخورد. انشالله که خدا به هممون توفیق بده دیگه. جریان علامه طباطبایی رو شنیدید که تو این زمینه شنیدید؟ حالا خستگیتون در بیاد با دهن روزه بالاخره انشالله که خدا اجر بده. اون اوایل ظاهرا ذهن ایشون خیلی یاری نمیکرد برای گرفتن مطالب، تو حالات ایشون میخوندم که میگه درس رو میخوندم مثلا خیلی تلاش میکردم، ولی وقتی میرفتم مثلا استاد میخواست بپرسه اوایل طلبگی، ولی اصلا انگار هیچی نخوندم، هیچی نمیدونم. یه وقتی استاد خواست یه امتحان بگیره از کل کلاس، من با اینکه خیلی هم خونده بودم ولی متاسفانه اون جوابهایی رو که باید به استاد میدادم در موقع امتحان اصلا نتونستم اونا رو بدم، طوری که استاد با یه حالتی به من نگاه کردن، گفتم بی خود، مضمونش اینه، گفتم بی خود وقتت رو هدر نده، تو به درد طلبگی نمیخوری، برو ببین به چی میتونی علاقه داشته باشی، مثلا اونو دنبال کن، وقت کلاس رو هم نگیر و وقت خودت رو هم هدر نده. بعد ایشون میگن که خیلی دلم شکست وقتی این روش، یعنی این برخورد استاد رو با خودم دیدم، خیلی دلم شکست. اومدم خونه و با اون حالت دلشکستگی خیلی تذلل کردم، خیلی بگوی. حالا مثلا من خودم رو میام، من اگه بودم گفتم دیگه استاده دیگه تشخیص داده من دیگه به درد این درس نمیخورم، بلش کن دیگه بریم، حالا نمیفهمم دیگه، آخر تموم شده دارم. ولی میگه انقدر تضرع کردم، توسل به اهل بیت کردم که اصلا خدا، حالا ظاهرنم توسل به امیرالمومنین علیه السلام، حالا چه وقتی حاضر بودن در محضرشون چه در قیابی و فلان، از منظرم راه دور و نزدیک، بالاخره مضمون اینه که میگه به یه مرحله رسیدم که تصمیم گرفتم انقدر خودم مطالعه بکنم، نه تنها ناامید نشدم که درس و بحث رو بذارم کنار، بلکه تلاشم رو چند برابر کردم، توسل، دعا، تضرع، بعد به جایی رسیدم و با خودم هم عهد کردم دیگه هیچ وقت هر سوالی هر مشکل علمی داشتم مثلا نرم از استاد بپرسم، انقدر تلاش کنم که خودم جوابش رو به دست بیارم و رسیدم به این مرحله. حالا مضمون اون چی که در شرح حالشون مطالعه کرده بودم این بود که دیگه میگفتن اصلا وقتی میرفتم سر کلاس مینشستم یا همه چی دست خداست، استادم اشاره کردم باید از اون خواست، از اون مدد گرفت، میگه احساس میکردم بلدم، اگرم سوالی داشتم با خودم عهد کرده بودم. نه حالا یه موقع ما از این عهدایینا نکنیم، مال همون اهلشه به قول معروف، پشتکاری که اون بزرگان داره، یا مثلا ابن سینا معروف دیگه، خودتون میدونید دیگه، یه هر جا به مشکل علمی برخورد میکردم میرفتم مسجد دو رکعت نماز میخوندم، توسل میکردم میومدم جواب مسئله رو پیدا میکردم. نا خیلی مسائل مهمیه، یعنی از اون شعرم یادمون نره، ما همه شیریم ولی شیر علم، حمله مام پیدا و ناپیدا. خلاصه ما اینشالله اونجور، اصلش توسل، تضرع، انشالله که خدا دست هممون رو بگیره به برکت اولیاء خودش انشاءالله، مخصوصا تو این ماه مبارک که بهترین فرصت هست و مختنم هست، انشاءالله مختنم بدونیم به صفای دلمون در روزها و شبهاش، انشاءالله بهرمند بشیم، انشاءالله با یک نورانیت و صفای باطن، انشاءالله به آیات و حقایق الهی رجوع بکنیم و بهرمند بشیم انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.